بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مخالفت التزامیه بر علم اجمالی اگه منجر به مخالفت عملیه نشود، به نظر شیخنا بی اشکال است. اما مخالفت عملیه بر علم اجمالی می فرماید تارتن مخالفت عملیه بر علم اجمالی مخالفت بر خطاب تفصیلیه، یعنی تکلیف را اجمالا می داند ولی خطاب را تفصیلا می داند. در یک همچو موردی عملا مخالفت بکند، این حرام است، مسلماً جائز نخواهد بود. مثل اینکه بداند این انا خمر است یا اون انا خمر است. خب اجمالا میداند احد الانا این واجب الاجتناب است. خطاب هم که معلومه به تفصیل است، اجتنب عن الخمر. خب اینجا مسلم است که هر دو را بخورد حرام قبیحه، به بیان مفصلی که گذشت. یا اجمالا می داند قصر واجب است یا اتمام. خب تکلیف را اجمالا می داند اما خطاب را تفصیلا می داند. صل الظهر، صل العصر، صل العشاء، خطاب تفصیلیه ولو تکلیف اجمالیه. هیچ کدوم را به جا نیارد، مخالفت قطعیه عملیه مسلماً حرام است. اما مخالفت عملیه بر علم اجمالی و خطاب اجمالی، هم تکلیف معلوم بالاجمال است، هم خطاب معلوم بالاجمال است، هر دو معلوم بالاجمال. این چطور؟ آیا جایز هست مخالفت عملیه قطعیه یا نه باز هم حرام است؟ می فرمایند در مسئله چهار احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که بله مخالفت قطعیه جایز است، مخالفت قطعیه بر علم اجمالی عملا جایز است، مطلقا مطلقا، خواه شبهه موضوعیه، خواه شبهه حکمیه، خواه خطابین متحد به نوع باشد، خواه مختلف به نوع باشد. مطلقا مخالفت عملیه جایز است. شبهه موضوعیه باشد، مثل اینکه نمیداند این اینا خمر است یا اون زن اجنبی است. خب این معلوم است که خب شبه موضوعی است، چون حکم کلی را انسان می داند، الخمر حرامون، الاجنبیت محرمتون، انسان حکم کلی را می داند. در این مورد شک دارد این اینا خمر است یا نه، اون زن اجنبیت یا نه، شبه موضوعی است. خب این که شکی درش نیست. تکلیف را اجمالا می داند که یا این واجب الاجتناب است یا اون واجب الاجتناب است. تکلیف معلوم بالاجمال است. خطاب هم معلوم بالاجمال است، یا خطاب لا تشرب الخمر متوجه مورد است، یا خطاب لا تباشر الاجنبیه اینجا یا خطاب لا تباشر یا خطاب لا تشرب، هر موضوعی به تناسب خودش حکمی دارد دیگر. در خمر لا تشرب میگن، در زن لا تباشر. عیبی ندارد، هم مرتکب مایع بشود هم مرتکب مرعى بشود، اشکالی ندارد. این یک احتماله. خب این مثال مال بله علم اجمالی به تکلیف، علم اجمالی به خطاب خودشم شبهه موضوعیت یا شبهه حکمیه باشد، مثل اینکه میگوید امری از طرف مولا آمد ولی یادم رفت، درست دقت نکردم، متوجه نشدم این امر اقرأ دعا بود، این ده هلال رمضان دعا بخوان، اینه گفت به من، یا گفت که این ده ذکر اسم نبی صلوات بفرست، این یادم رفت، درست دقت نکردم، درست متوجه نشدم که صلی علی النبی گفت یا اقرأ دعا گفت. خب شبهه حکمیه است، چون شبهه من در خطاب شارع است، شارع چگونه خطاب کرد؟ اقرأ الدعا یا صل علی النبی کدوم را فرمود؟ شبهه حکمیه است. علم اجمالی دارم به تکلیف، یا اون واجبه یا این واجبه، و علم اجمالی دارم به خطاب، یا اون خطاب آمد یا این خطاب آمد. مخالفت قطعیه عملیه بعضی احتمال داده، جایز هم دعا را ترک بکند هم صلوات را ترک بکند، اشکالی نداره. علم اجمالی، خطاب اجمالی، مخالفت چه عیبی داره؟ خطابین متحد و بین نوع باشن یا مختلف و بین نوع باشن؟ متحد به نوع مثل همین دو مثالی که الان گفتم، در این دو مثال خطابین متحد به نوع بودن، این زن حرامه یا این آب این مایع حرامه، هر دو از قسمت محرمات هن دیگر، محرمات همشون متحد به نوع هن، یک ردیف هن. یا مثلا اقرأ الدعا گفته یا صل علی النبی، هر کدوم باشد وجوب، دیگر تمام واجبات متحد بالنوع، متحد بالنوع. این دو خطابی که بینشون مردد هستن هر دو از یک نوع، واجبات محرمات. یا اینکه مختلف بالنوع باشند، مختلف بالنوع باشند، مثل این که خطابی از طرف مولا آمد ولی نمیدونم خطاب صلی علی النبی بود یا لا تقرأ الدعا بود، نفهمیدم. یه خطابی آمد اما درست توجه نشدم که صلی علی النبی گفت یا لا تقرأ الدعا گفت، یه تکلیفی آمد. خب اگر امر آمده، امر روی صله آمده، اگر نهی آمده، نهی روی لا تقرأ آمده، قرائت آمده، نهی روی قرائت نمیدونه. یا مثلا نمیدوند که این گوسفند واجب الذبح شده یا اون گوسفند محرم الذبح شده. اگر وجوب الذبح هست مال این گوسفنده، محرم الذبح هست مال اون گوسفنده، ما نمیدونه. اجمالا میداند که تکلیف دامنگیر او شده، اما وجوب ذبح این غنم یا حرمت ذبح اون غنم نه. این هم خطابین مختلفین به نوع مردد است، بین دو خطاب که این دو خطاب نوعاً یکی وجوبیه یکی تحریمیه. این غیر از دوران بین المحظورین است، دوران بین المحظوره یک موضوع بود، دفن کافر یا واجبه یا حرام، یا نه دو موضوع است، این واجب است یا اون حرامه، اونم معینم احتمال وجود مال اینه، احتمال حرمت مال اونه. خب بگذاریم آقا، احتمال اول این شد که مخالفت عملیه قطعیه، این گوسفند را هم ذبح نکند، اون یکی را هم ذبح نکند، اصلا رها بکند، کار نداشته باشد. بعد با این گوسفندا همچنین در اون یکی مثال خطابین متحد به نوع باشد یا مختلف به نوع باشد. خلاص آقا، احتمال اول این شد، این در بیانش کمی کوتاه آمدم ها، مخالفت عملیه قطعیه اینجوری میشه، احتمال میداد این گوسفند واجب الذبح باشد، اونجا که احتمال میده وجوب الذبح را ذبح نکند، احتمال میده اون یکی محرم الذبح باشد، اونجاش احتمال حرمت میده مرتکب بشه، اونجاش احتمال وجوب میده ترک بکند، اونجاش احتمال حرمت میده مرتکب بشه، میشه چی؟ مخالفتون قطعیتون عملیه بر علم اجمالی به تکلیف. همچنین در اون یکی میشه. بله، بیان کوتاه بود بیانم. مثال همون ذکر شد، هم برای شبه موضوعیه، هم برای حکمیه، هم متحده نوع، هم مختلفه نوع. دیگه از مثال فکرمون راحت راحت شد. احتمال اول این شد، مخالفت قطعیه عملیه بر علم اجمالی، این در خطاب اجمالی اشکالی نداره، بیمانه است. احتمال دوم این است که خب حالا ببینیم دلیلشون چیه، دلیلشون را هم همراه با ادعاشون ذکر بکنیم و رد بشن. دلیلشون این است که عرفن و عقلن طاعت و معصیت جاش اونجا است که انسان خطابی را که به او متوجه شده است اون خطاب را تفصیلا بداند، بگوید من در این موضوع دارای فلان خطاب هستم، اون وقت است که حق ندارد به اون خطاب معصیت بکند، بلکه باید اون خطاب را طاعت بکند. مثل مثال های دیروزی من، خب مثلا این اینا خمره یا اون اینا خمره، خب علی کل حال تو یه کتاب اجتنب عن الخمر داری یا نه؟ خب بله، بس امتثال بکن، قصر واجب است یا اتمام واجبه؟ پس حل ظهر را داره یا نه؟ امتثال بکن. اما در صورتی که نمیدانم کدوم خطاب به من متوجه شده است، خطاب لا تشرب الخمر یا خطاب لا تباشر الاجنبیه، پس نمیدونی کدوم خطاب متوجه تو شده، جای طاعت و معصیت نیست که، چه طاعتی چه معصیتی، فلذا مخالفت قطعیه بی اشکاله، مطلقا موضوعیه حکمیه متحد نو مختلف نو. وقتی انسان نتواند انگشت روی خطابش بگذارد که این خطاب متوجه منه، جای طاعت و معصیت نیست که. ساده تر بگویم، ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد. اونی که متعلق خطاب است نمیدانی، نمیدانی خطاب به چی تعلق گرفته، خطاب تعلق گرفته به لا تشرب یا تعلق گرفته به لا تباشر. اونی که متعلق خطاب است تو نمیدونی، اونی که میدانی اونم متعلق خطاب نیست. چی چرا میدانی؟ میدانی که احدهما حرامه، یا این اینا یا این زن، احد که مورد خطاب نبوده، خطاب یا لا تباشره یا لا تشربه، خطابی به نام احدهما نداره. ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد. اونی که متعلق خطاب است تو نمیدونی، اونه که تو میدانی احدهما اونم متعلق خطاب نیست، لذا مخالفت اشکالی ندارد. احتمال دوم این است که مخالفت عملیه بر علم اجمالی مطلقا حرام است. مطلقا حرامه. چه موضوعی چه حکمی، چه متحد به نو چه مختلف به نو، مطلقا ممنوع. همانطوری که در بحث دیروزی گفته مخالفت قطعی عملیه حرام، در بحث امروزی هم میگوییم مخالفت قطعی عملیه حرام. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش این است که در باب طاعت و معصیت، در باب طاعت و معصیت عقلن و عرفن فرقی نیست بین این که انسان خطابش را تفصیلاً آشنا بشود که فلان خطاب متوجه من است مثل بحث های دیروزیمون، یا خطابش مرددون بین الخطابم باشد مثل بحث های امروزیمون، فرق نمی کند. همینطوره که اگر خطاب مشخص شد مثل صلاة الظهر مخالفتش حرامه، که نه ظهر نه قصر بخوانیم نه اتمام، مخالفتش حرامه. احد الخطابین هم که باشد مخالفت شرام. تویی که اجمالم میدانی یه تکلیفی به سوی تو متوجه شده، یا خطاب لا تشرب یا خطاب لا تباشر، نمیتونی مردد بودن خطاب را بهانه بگیری و فرمان خدا را معصیت بکنی. قبیحه. این چه بهانه ایست که انسان باید بتواند انگشت روی خطابش بگذارد اون وقت معصیت بشود حرام؟ چه گفته؟ کجاست این مطلب؟ مخالفت خدا عملا قبیحه، چه تکلیف را مشخصا بدانید چه مرددا بدانید. این هم احتمال دوم که مطلقا مخالفت عملیه حرام. احتمال سوم این است که در شبهه موضوعیه مخالفت قطعیه عملیه جایز، در شبهه حکمیه حرام. در شبهه موضوعیه اشکالی ندارد. بله، این مایه خمر است یا اون زن اجنبیه است، اون مایه را مرتکب بشود، اون زن را هم مرتکب بشود، اشکالی ندارد. این گوسفند واجب الذبح است یا اون گوسفند محرم الذبح است، مخالفت اشکالی ندارد. این ذبح نکند، اون ذبح بکند، اشکالی ندارد. شبهه موضوعی است دیگر، اشکالی ندارد مخالفت. بلی، در شبهه حکمیه حق ندارد، که خطابی که آمده بود اقرع بود یا سلی بود. چه اقرع باشد چه سلی، نمیتونی مخالفت عملیه قطعیه بکنی. چه در شبهه حکمیش حق ندارد مخالفت، اما در شبهه موضوعیش حق دارد مخالفت عملیه بکنه. حالا فرقش چیه؟ علتش چیه؟ یه علت ظاهری براش ذکر می کنیم، یه علت باطنی به نام سر و سر فی ذلک. علت ظاهری خیلی ساده این است که ما در فقهمون می بینیم مخالفت التزامیه عملیه بر علم اجمالی در شبهات موضوعیه فوق حد الاحساب، حساب ندارد. آقا قدم به قدم حرکت میکند، میبیند علم اجمالی به تکلیف مورد مخالفت قرار گرفته است، مخالفت عملیه در شبهات موضوعیه. البته پس معلوم میشه در شبهات موضوعیه اشکالی نداشته مخالفت عملیه بر علم اجمالی. چون اون که مثلا خوندیم واسطه یلمنی که صوب المشترک علم اجمالی دارن که احدهما جنوبه، اعتنا نمی کنن، هر دو است طهارت جاری می کنن و فوق حد احسان. خیلی زیاد حسابی نداره. مسافرت میری، میرسی به یه جایی، نمیدونی اینجا حد ترخص هست یا حد ترخص نیست، چه بکند قصر بخواند یا تمام، شبه موضوعی است دیگر، حد ترخص هست اینجا یا حد ترخص نیست. میگم موقع رفتن تمام بخوان، موقع برگشتن همونجا قصر بخوان. خب اجمالا میداند یا تمامش غلطه یا قصرش غلطه، یه جا که نمیشه هم حد ترخص باشد هم حد ترخص نباشد. ولی در این حال ایده گفتن که موقع رفتن تمام بخوان، موقع برگشتن قصر بخوان، این میشه مخالفت عملیه بر علم اجمالی. بله در شبه این موضوع الوضوء بالماء المردد غفلتن، گفتیم بدنت پاکه اما نفست محدثه، در حالتی که اجمالا میدانی یه تغییر تغییری برات پیش آمده ولی نادیده میگیری. حالا اگه مطالبی به ذهنتون آمد تأمل بکنید و بعد حل خواهد شد انشاءالله تعالی. الا ما لا نهایت لها، تا غروب میخواد بشماریم که در شبهات موضوعیه مخالفت عملیه بر علم اجمالی واقع شده. فلذا در بحث امروزی من به این نتیجه میرسیم که بابا مخالفت عملیه در احکام جایز نیست اما در موضوعات جایز هست. در موضوعات جایز است از این جهت که لا تعد ولا تحصا در فقه دیده میشه، اما در احکام جایز نیست چون در اجماع مرکب همه گفتن لا یجوز احداث و قول سالس، در عدم القول بالفصل همه گفتن لا یجوز الفصل بین المسألتین. اینها همش مال این است که وقتی اجمالا میدانی حکم یا این است یا این، حق نداری حکم سوم اونجا پیش بیاری، بایستی احد حکمین را بگیری. خب این دلیل ظاهری، دلیل ظاهری، دلیل وجدانی داریم میبینیم در شبهات موضوعیه الا ما شاء الله مخالفت عملیه شده. دلیل باطنی میفرماد و صدر فی ذلک، سرش این است که اصول در شبهات موضوعیت چکار میکنن؟ قبلا خودشت به ما تعلیم فرمودن فا این الاصول فی شبهات الموضوعیه مخرجتون لمجراها ام موضوع تکلیف، اصول در شبهات موضوعیه موضوع را تصفیه میکند، به حساب موضوع بررسی میکند. وقتی حساب موضوع تصفیه شد، حساب حکم خود به خود تصفیه میشه. این آب خمر، این مایه خمر است یا این زن اجنبیه است، شبه موضوعیه است. خب اصل میاد میگد که انشالله این مایه خمر نیست، انشالله این زن اجنبیه نیست. اصل میاد موضوع را تصفیه میکنه. خب وقتی این مایه خمر نشد میشه مرتکب شرب شد، وقتی این زن اجنبیه نشد خب میشه مباشرت کرد، حساب حکم خود به خود تصفیه است. این گوسفند واجب الذبحه یا اون گوسفند محرم الذبحه؟ انشالله این واجب الذبحه نیست، انشالله اونم محرم الذبحه نیست. خب میشه مخالفت. اصول در شبهات موضوعیه این چنینه. شیخنا رحمه الله می فرمایند، البته رمزیه دیگه، درس امروزی من در کلمات شیخنا بیشتر رمزیه، بر عهده ماست که توضیح بدیم، بر عهده شماست که حفظ بکن. اما دلیل وجدانیتون غلطه، نخیر، مخالفت عملیه بر علم اجمالی در شبهات موضوعیه هم جایز نیست. دیروز هم میخوندیم، دیروز کاملا خوندیم در اینا این مشتبهین، دیروز گفتیم این اینا خمره یا این اینا خمره، در درس دیروزی گفتیم باید اجتناب کرد دیگر، بردارد هر دو را بخورد و مخالفت به خطاب اجتناب عن الخمر غلطه، هیچ وقت اصل همچه کاری را نمی کند. بله جاهایی که شما میبینید اون جاها هر یک از طرفین شبهه یک قانونی دارد، اون قانون اونها را حلال میکند، نه اینکه چشممون روی هم میذاریم میگیم آقا چون شبهه موضوعی است مخالفت اشکالی ندارد، هم چیزی ما نداره در دنیا. باید وجهی داشته باشد. وجه اگه گفتم واجد المنی هیچ کدوم غسل نکنن، علتش این است که واجد المنی دو نفر آدمه، هر آدمی مسئول خودش امر جنوب شد یا نشد چه ربطی به زید دارد، زید جنوب شد نشد چه ربطی به امر دارد، هر کس به حساب خودش، دو آدمه. خب وقتی بنا شد هر کس به حساب خودش برسد، در حساب خودش شک بدویه یا علمی اجمالی؟ بله؟ یه نفر آدم نمیدوند جنوب شده یا نشده، این شک بدویه یا علمی اجمالی؟ شک بدویه. اون یکی هم همینطور علت دارد. ولی صاف چشممونه روی هم بذاریم، به بهانه این که شبه موضوعیت بگیم مخالفت اشکال ندارد، همچه چیزی نیست. بله، من توزع به مای این مردل گفتم بدن پاک است و نفس محدث، بی جهت نگفتیم، گفتیم ببین در بدنت اصل چه اقتضا می کند بقاء طهارت را، در نفست اصل چه اقتضا می کند بقاء حدث را. مخالفت عملیه هم که لازم نمی آمد، مخالفت التزامیه بود دیگر. خب مخالفت التزامیه که ما هم اقرار کردیم اشکالی نداره. یا مثلا در حد ترخص شک می کنم، خب موقع رفتن توی استصحابی داره، استصحاب چه میگوید؟ موقع رفتن تمام به خانه یا قصر؟ تمام. خب در منزلت که بودی تمام میخوندی، حالا چند قدم آمدی بیرون نمیدونی قصر به خانه یا تمام، استصحاب کن حکم منزل را. در موقع برگشت کدام استصحاب را داری؟ اینکه این است که ما چشممون روی هم گذاشتیم گفتیم یجوز مخالفت عملی، یا قاعده اینه. ها، این دلیل ظاهریتون فوق حد الاحسان، هر کدوم حساب داره، بی حساب نیست. اما گفتید و سر آقا جون، این ما این مطلب است که شیخونا میفرمادا، این مطلب است که ما خودمون به شما تعلیم کردیم. فإن الأصول في الشبهات الموضوعية مخرجة لمجراها عن موضوع التكليف. ولی این مال اونجای بود که مخالفت التزامیه بشود، نه مال اونجای بود که مخالفت عملیه. راجع به مخالفت عملیه دیروز گفتم که اگه این موضوع را حلال بکنی، اون یکی موضوع را هم حلال بکنی، از تو میپرسن که پس حرام به آسمان پرید؟ تو که اجمالا میدانه یا این مایه خمرست یا این زن اجنبیه، بگه اینم حلال اونم حلال، پس علم اجمالی به حرام، اون حرام به آسمون پرید و رفت، چه شد؟ غیب شد. اون وقت و از این ور شارع بگوید اجنبیه حرام، خمر حرام، از اون ورم بگوید در هر دو اصالت الحل جاری کن، تناقض گویی نشده. دیروز گفتیم ما اینا را. ها، اینم و سر فی ذالک. آقا این سر اونجایی بود که مخالفت التزامیه بشه، یعنی ما خودمون تعلیم کردیم به شما، اما اونجا که مخالفت عملیه بشه، اونجا جایز نیست اینا، این حرفا. خب پس احتمال اول، احتمال دوم، احتمال سوم رد شد. احتمال چهارم، کتابی که مرد نوع باشن مخالفت عملیه جایز نیست. این زن حرامه یا این مایه حرامه؟ خب بالاخره هر کدوم باشد حرامه دیگر، حرام حرام. اینجا حق نداری مخالفت عملیه را مرتکب بشن. اما اگر مختلف به نوع بودن، بله در مختلف و به نوع عیبی ندارد. مثلا نمیدونم مولا سله گفت یا لا تقرع گفت، که یکی وجوب یکی حرمت، اینجا عیبی ندارد. نه احتمال سله را اعتنا بکن، نه احتمال لا تقرع را اعتنا بکن، عیبی ندارد. خب متحد به نوع، مختلف به نوع، ملاک اینه. بله، حالا ببینیم دلیلشون چیه برای این تفسیر. دلیلشون این است که خطابینی که متحد به نوع باشند برگشت می کند به خطاب تفصیلی، برگشت می کند به خطاب تفصیلی و مخالفت خطاب تفصیلی دیروز خوندیم جایز نیست. اما اونجا که متحدون به نوعی نیستن، مختلفون به نوع هستن، یکی وجوب یکی حرمت، اونجا خطابین برگشت نمی کنن الى خطاب واحد تفصیلی و اونجا مخالفت جایزه. یعنی چه؟ اگه متحد به نوع بودن به خطاب تفصیلی برگشت می کنن. فإن الواجبات، این همه واجباتی که در دین مبین اسلام هست، نماز، روزه، بگیر برو تا آخر، این همه واجبات مثل این میموند که شارع اسم واجبات را در یک کاغذی نوشته، صورتگیری کرده، فلان و فلان و فلان و فلان و فلان، یک افعلها در سر این نامه نوشته است، افعلها، این کارها را بکنی، یک افعل رفته روی این همه واجبات، نماز واجبه، روزه واجبه، فلان عمل واجبه، فلان عمل واجبه، مثل این میماند که همه واجبات تنظیم شده در یه نامه، صورتگیری شده، یک افعل رفته بر تعلق گرفته به اینها. همچنین محرمات، این همه محرماتی که هست که انه اسامی اینها در یک کاغذ صورتگیری شده، یه لا تفعلها به اینها وارد شده. ساده تر بگویم آقا، تمام واجبات همش برمیگرده به افعلها، تمام محرمات همش برمیگرده به لا تفعلها. یه خطاب، یه خطاب. خب حالا که یه خطاب شد، این زن اجنبی است یا این آب، این مایع خمر است، اینجا علمی به خطاب اجمالی داری یا علمی به خطاب تفصیلی؟ اگر که از یک نظر خیال می کردیم که خطاب اجمالیه، لا تباشر لا تشرب، ولی حالا که دقت می کنیم می بینیم نه، خطاب اجمالی نیست، تفصیلیه. بالاخره هر کدوم که باشد یه لا تفعلها بیش که نیست، خدا یه لا تفعلها فرموده، لا تفعل. تو اگر این مایه را بخوری و این زن را مباشرت بکنی، به خطاب تفصیلی لا تفعلها مخالفت کردی. اما اگر متحد به نوع نباشن، نه، خطاب تفصیلی نمیشه بسازیم، نمیشه خطاب تفصیلی ساخت. بله، امر به صلی شده یا نهی از قرائت لا تقرأ، دیگه اون وضوع، اون احتمال وجوبیه، اون احتمال تحریمیه، اینها را تحت یه خطاب نمیشه قرار داد، خواهی نخواهی خطابی مرددون بین الخطابین، اینجا مخالفت اشکالی ندارد چون معلوم نیست. بله، چون چهار وجه را براتون توضیح دادم کاملا، حالا دیگه اینجا امر بر ما سهل است. شیخنا می فرماید اول وجوه هو الثانی ثم الاول ثم الثالث، در میان این چهار احتمال اقوا دومیه، اول وجوه دومیه. دومی کدوم بود؟ حرمت المخالفت القطعیه مطلقا، مخالفت قطعیه مطلقا حرام است و ممنوعه. موضوعیه باشد، حکمیه باشد، متحد به نوع باشد، مختلف به نوع باشد، مطلقا مخالفت عملیه ممنوعه. دلیلش هم روشن شد و اون اینکه این دل عرف و این دل عقل و این دل عقلا، کسی که در مورد علم اجمالی عملا برخلاف حرکت بکند قبیحه، و نمیشه هیچ بهانه گرفت که بله خطاب من مرددون بین الخطابین بود. اینجور چیزها را عقل و عرف نمیتونه به بهانگی بپذیرد و این مخالفت ها را قبیح میداند. چه موضوعی تو اما احتمال اول غلطه. احتمال اول این بود که خب ما میتونیم بهانه بگیریم بگیم که ما که خطابمون را تفصیلا نمیدونستیم، حق داشتیم مخالفت بکنیم. دیگر شیخونا میفرماد هم اهل عرف میخندن به آدم، هم عقل انسانی توبیخ میکند. یعنی چه؟ این چه بهانه ایست؟ تو بیا عالمن آمدن بر مولای خودت مخالفت بکن، مبغوض مولا را انجام بده و بهانه بگیر که تفصیلا نمیدونستم. یا مثلا اون وجه چهارم که اگه خطابین و به یه خطاب توانستیم برگردانیم مخالفت حرامه، نتونستیم عیبی ندارد. آقا خطاب معلومون به تفصیل باشد یا معلومون به تفصیل نباشد تأثیری ندارد. انسان نمیتواند مبغوض مولا را مرتکب بشه به این بهانه ها. شبه موضوعیه و حکمیه هم که فرقی گذاشته بودم ما کاملا جواب دادیم که چه فرق میکنه شبه موضوعیه. فلزا میگوییم الاقوا کول وجه و ثانی، اقوا همون وجه دومه، مطلقا مخالفت حرامه. درس دیروزی، درس امروزی، موضوعی، حکمی، متحد، مختلف، همش مخالفت عملیه، ممنوع. حالا در فرض کسی این دومی را قبول نکرد، بازم اون اولی بد نیست. بگیم حالا که مخالفت قطعی حرام نیست پس مطلقا حرام نباشد. چه موضوعی، چه حکمی، چه متحد، چه مختلف، بالاخره فرق گذاشتن خنده آوره. فرق نگذارید، بهترش همون دومیه، مطلقا حرام. از دو بگذاریم، بهترش اون اولیه که مطلقا جایز. اما تفصیل بدیم بین موضوعی و حکمی، عقل و عرف نمیپذیرد. تفصیل بدیم بین متحد و بین نوع، مختلف بین نوع، عقل نمیپذیرد. اگر از اولی دومی هم در فرض غمز نظر کردیم، نوبت رسید به سومی چهارمی، با سومی بد نیست که فرق بگذارم بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه روی اون خیالاتی که در شبهه موضوعیت پیش میاد. اما این احتمال چهارم میفهمد هیچ وجهی نخواهد داشت، در صورتی که مخالفت عملیه مخالفت بر خطاب مردد باشد. میفرماید ففی المخالفت لقطعیت حین اذن وجوه، می شود مخالفت قطعیه عملیه را مرتکب شد یا نه؟ چهار وجه. احدها الجواز مطلقا، احتمال اول این است که مخالفت عملیه مطلقا جایزه در هر چهار فرضش. حالا دیگه مطلقا را معنا نمی کنند، بعد میاد انشاءالله. لأن المردد بين الخمر والأجنبيه لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعيه، چرا که حرام نزد تو مردد است، مردد است بین اینکه این اینا خمر باشد یا اون زن اجنبیه باشد، حرام مردده. از قضا مردد لم یقع النهی عنه، مورد خطاب واقع نشده. شارع هرگز نفرموده اجتنب عن المردد. اینجا بود که عرض می کردم اونی که متعلق خطاب است او را نمی دانیم، لا تشرب الخمر یا لا تباشر الاجنبیه. اونی هم که میدانیم المردد، این هم متعلق خطاب نیست. ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد، لأن المردد لم یقع النهی عنه، مردد مورد نهی نیست. فی خطاب من الخطابات، نه در کتاب نه در سنت. فی خطاب من الخطابات حتی یحرم ارتکابا، تا مرتکب شدن مردد حرام بشود. حالا این مثال شبهه موضوعیه بود، یه مثال هم از شبهه حکمیه. و کزل مردد بین الدعا و صلات، که نمیداند اقرا گفته یا سله گفته، مردد مورد خطاب نیست. فان الاطاعه والمعصيه عباره عن موافقه الخطابات التفصيليه و مخالفتها. در باب طاعت و معصیت ملاک خطابات تفصیلیه است. انسان باید خطاب خودش را تفصیلا بشناسد، اون وقت جای طاعت و معصیت بشود. ولی تو که خطابت را مشخصا نمیدانی، چه طاعتی چه معصیتی؟ فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية و مخالفتها. خطاب تفصیلی است که موافقتش طاعت است و مخالفتش معصیت، نه خطاب مردد. الثانی، احتمال دوم، عدم الجواز مطلقا، مخالفت عملیه به هیچ وجه جایز نیست. دلیل، لعن مخالفت شارع قبیحتون عقلن. انسان وقتی آلمن آمدن مولا را مخالفت کرد، مبغوز مولا را انجام داد، عقلن قبیحه، مستحق للذم علیها، استحقاق مذمت را داره. لا یعذر فیها الا الجاهل بها، فقط اونها که جاهل هستند معذورن، اما اونها چه علم دارن، چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، اونها معذور نیستند. الثالث، احتمال سوم، الفرق بین الشبهه فی الموضوع و الشبهه فی الحکم. مثال اول شبهه موضوع بود، مثال دوم شبهه حکمی بود. فرق می گذاریم بین این دو. فیجوز فی الاول، در شبهه موضوعی اشکال ندارد، هم مایه را بخورد هم زن را مباشرت بکند، اشکال ندارد. دون ثانی، اما در دومی نمیشه. علت، یه علت ظاهریه دارد یه علت باطنیه. علت ظاهریش این است، لأن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء. در فقه مخالفت عملیه قطعیه در شبهات موضوعیه حد و حساب ندارد. چون که مثال هاش را گفتیم، در این چند روز خوندید، چقدر مثال خوندید در این چند روز که مخالفت عملیه بر علم اجمالی وجود داشت. درهم را تنصیف می کردن، عین را تنصیف می کردن، عین را به یکی، قیمت را به یکی، همش مخالفت عملیه بر علم اجمالی بود دیگه. فوق حد الاحساب. اما در شبهات حکمیه چطور؟ به خلاف شبهت الحکمیه، کما یظهر من کلماتهم فی مسائل الاجماع المرکب. ببین در مسئله اجماع مرکب چه میگوین، در مسئله عدم القول بالفصل چه میگوین. احداث قول ثالث جدا ممنوع شده. علت باطنی هم دارد، و کأن الوجه ما تقدم، سرش همین است که ما به شما تعلیم کردیم. من ان الاصول فی الموضوعات، اصولی که انسان در شبهات موضوعیه جاری میکند، تخرج مجراها ام موضوعات ادلت تکلیف، مجرای خودش را بیرون میکشد از موضوعات ادله تکالیف، از صف موضوعات بیرون میارد. وقتی موضوع حسابش تصفیه شد، حکم خود به خود تصفیه. به خلاف الاصول فی الشبهات الحکمیه، اما اصول در شبهات در شبهات حکمیه تصفیه موضوع نمی کند، بلکه با خود حکم منافات دارد و دست به گریبانه. فلذا در شبهات موضوعیه مانعی ندارد، اصول را به راحتی جاری بکنید، اما در شبهات حکمیه نه. خب فانها منافیه اصول در شبهات و حکمیه. بله که مثلا صلات واجب شده یا دعا واجب شده، فانها منافیه لنفس الحکم الباقی، با خود حکم دست به گریبان است، حکمی که المعلوم اجمالا. شیخنا رحمه الله می فرماید بله ما این مطلب را به شما تعلیم کردیم، اما کجا تعلیمتون کردیم؟ بله در مخالفت التزامیه، اونجا گفتم اشکال نداره، اما در مخالفت عملیه دیروز چی گفتیم؟ گفتیم نه بابا، اونجا که مخالفت عملیه لازم میاد نمیشه اصل این را جاری کرد، چون از ما میپرسن که پس حرام چی شد؟ حرام به آسمون پرید؟ نمیشه. و تناقض لازم میاد. و قد عرفت، بله در درس دیروزی کاملا متوجه شدی ضعف ذالک، که این درست نیست انسان اصل این را جاری بکند و مخالفت عملیه به بهانه شبهه موضوعیه، درست نیست. و ضمنا متوجه این معنا هم باشید که ان مرجع الاخراج الموضوعی الى رفع الحکم المترتب على ذلك، در شبهات موضوعی اصل موضوع را تصفیه می کند، بل برگشت تصفیه موضوع به چیه؟ برگشتش از بین بردن حکم، موضوع را از بین می برد، حکم را از بین می برد. خب و قد عرفت ضعف ذلك و ان مرجع الاخراج الموضوعی، عاقبت اخراج موضوعی رفع الحکم، از بین بردن حکم است. کدام حکم؟ حکمی که المترتب على ذلك الموضوع مترتب بود بر اون موضوع. میدونی الان دارم چه میگویم؟ میگویم